بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 19 24 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حاج عبدالله انصاری در کتاب فنازل فنازل سائری باب اول مسئله مهم بیداری عرفانی یا به تعبیر جناب خواجه یعقزر رو مطرح کرد و طبق رویه ایشون در این کتاب داره هر کدام از ابواب منازل سلوک رو به 3 درجه و 3 رتبه تقسیم میکن. رتبه اول یعقزر شکر نعمات الهی بود، بدین معنا که انسان شاکر نعمتها و برکات و خیرات میشود، نه فقط به صرف زبان بلکه به لحاظ قلب و نیز به لحاظ عمل، زیرا که از شد شکر 3 درجه داره: شکر زبانی و دوم احساسی و قلبی و سوم عملی. عمومی درجه یغزه جبران خطا و تدارک معاصی پیشینه و سومی آن وقت شناسی. سپس خواهده برای هر کدوم از این 3 درجه عوامل و ریشه ها و زمینه هایی رو مطرح کرد. در باب شکر نعمت 3 عامل بود که بحث شد و گذشت، اما درجه دوم یعنی تدارک معاصی خود دارای 3 عامل. عامل اول عبارت بود از تعظیم حق، و عامل دوم معرفت النفس، و عامل سوم تصدیق وعید. اگر شخصی حق را بزرگ بشمارد و نیز به کمبودها و خلأهای درونی و نیازهای نفس خود واقف باشد و به تعبیر خودآگاه و خودشناس باشد و معرفت النفس داشته باشد، همچنین به وعید و معاد و قیامت معتقد باشد و آن را عملا تصدیق نماید، در این صورت قطعا در صدد جبران معاصی و خطاهای خود برمی آید. پس شرط مهم جبران خطا و ترمیم معاصی و گناهان گذشته این 3 است: اولا خداوند را بزرگ بشمارد، ثانیا خود را خوب بشناسد، ثالثا قیامت را شناخته و آن را قبول داشته باشد. در باره تعظیم هم جلسه پیش سخنانی گفتیم و به این نقطه اشاره کردیم که تعظیم از نیشه عظیمه، عظیم هم مقابل داره، مقابلش هم حقیره. و به این دسته بندی رسیدیم که امور به لحاظ واقعی 2 دسته‌اند، یا عظیمند یا حقیرند، و امور در چشم ما هم 2 دسته‌اند، یا بزرگند یا کوچک. اگر ملاحظه چشم ما به نگاه ما بشه، امور میشه من تعظیم یا تحقیر. اگر ملاحظه واقعیت بشه، بعد امور میشه من عظیم یا حقیر. اول 4 نوع پیدا میشه: تعظیم عظیم و تعظیم حقیر، همچنین تحقیر عظیم و تحقیر حقیر. از کدیم این 4 مورد 2 به 2 با هم تناظر دارد و توضیحاتی بود که خدمتتون عرض شد. حاصل بحثم این بود که اگر کسی خداوند در نگاهش بزرگ باشد، طبعا مخالفت او هم در نگاهش بزرگ است، زیرا که مخالفت عظیم عظیم است و گناه یعنی مخالفت خدا. پس اگر کسی خداوند در نگاهش بزرگ باشد، مخالفت او هم در نگاهش بزرگ است، طبعا سمت آن نخواهد رفت. اگر احیانا مرتکب خطای و معصیتی شد، بلافاصله در صدد جبران آن برخواهد آمد، اما از آن که آن معصیت حق الناس باشه یا حق الله، هر کدام به طریقی بشه. بگیر
برای چی؟ برای همین که برای همین تناظر در مثلا این چیز رو تعظیمه به تعظیم کنیم مثلا به جا هست و به نظر نیست مثلا بیشتر ربط رو مثلا به همون توحید داره. میخواییم یه دلیلی براش بیاریم.
دلیلی برای چی؟
برای همین که مثلا وقتی به یه چیز عظیم رو اگه بخواییم تحقیر کنیم یا مثلا برعکسش، این قاعده اتفاق
میشه. بلا بهش با خودشه. اگر موجود عظیم یا باید تعظیم داشته باشه، اگر موجود حقیر یا باید تحقیر داشته باشه. دلیلش با خودشه، دلیل نمید. دلیل نداره که موجود عظیم باشه شما تحقیر کنید. این خلاف. چرا چه موجود عظیم دیگه؟ اگر موجود عظیم شما تحقیر کنید مطابق واقع نگاه نکردید. بلاکش معیارش با خودش. عظیم رو باید عظیم داشت میشه تعظیم عظیم. حقیر هم باید حقیر داشت میشه تحقیره. این باید البته. ولی باید با هست فاصله زیاد داره. اونی که هست با اونی که باید خیلی فاصله داره.
باید
عقلی یه درست؟ چی؟ باید عقلی؟ باید وضعیت مطلوب. وضعیت ها سگانه است، وضعیت مطلوب، وضعیت موجود، وضعیت میانی. باید وضعیت مطلوب. یعنی باید عظیم تعظیم باشه و باید حقیر تحقیر داشته باشه. اما اون که به لحاظ واقعی وجود داره وضعیت موجوده اون دو حالت دوم و سوم نه اول و چهارم.
اثباتش به اون عقل باشه
دیگه. اثباتش همینه. مثلا موجودی عظیم باشه میشه تحقیرش کرد خلاف عقل دیگه. یا موجودی حقیر باشه میشه تعظیمش کرد خلاف عقل دیشه. چی؟
همین
کافیه دیگه. قضایا قیاسات و محاس این روشن ربطش هم الان بیان کردیم. در جلسه قبل ربطش رو نگفتیم الان خدمتتون گفتیم. ربطش این شد که اگر انسان حق را بزرگ بشه مارد طبعا مخالفت بزرگ بزرگه. به تعبیری عرفا معتقدن و میگوید که مخالفت عظیمه عظیمون. و از آنجا که معصیت مخالفت خداست و خداوند بزرگه مخالفت عظیمم عظیمه. پس طبعا شخصی که تعظیم حق داشته باشه یعنی تعظیم عظیم داشته باشه یا به سمت معصیت و خلاف و مخالفت اون نمیره یا اگر رفت بلا فاصله در صدد جبران و تدارک و ترمیم هم برمیاره. این هم ربطش. ربطش هم واضح. اما مسئله دومی است با عنوان معرفت النفس. ما اول معرفت النفس رو توضیح بدیم بر اساس آیات و احادیث بعد ربط و نسبتش هم بیان میکنیم در شما هم واضح. مصطلح که معرفت النفس از عناوین مصطلح روایی است و معروف آن است که 70 نقل در باب روایت در این زمینه آمده است. مثلا گاهی گفته میشه من عرف نفسه فقط عرف ربه و گفته میشه من عرف نفسه عرف ربه و گفته میشه انفع المعارف معرفت النفس یا عبارت ها و رویش ها و لعنهای دیگه. معروف آن است من خودم بررسی نکردم ولی به تعدد و گوناگونی فراوانش اعتراف دارم ولی یکی 70 نقل باشه من بررسی نکردم ولی معروف نیست میگن 70 نقل و 70 شکل آمده است که معرفت النفس انفع معارفه و نافع ترین و کارآمد ترین معرفت هایی است که انسان میتونه با اون داشته باشه. در این زمینه احادیث متعدده مخصوصا در کلمات امیر مؤمنان ببینید در کتاب علماء الحکم روایات با تعابیر مختلف بسیار متنوع. همچنین یکی از بحثایی که الان در مورد سبک مطرحه با یک نگاه اومده بحث مهارت‌های زندگی است که مهارت‌های دهگانه مطرحه. اول مهارتش خودآگاهی. مهارت خودآگاهی خیلی شبیه بحث معرفت النفس. البته عناوین دیگه هم در روایات ما هست که در ریال معرفت النفس نیست ولی به عنوان معرفت النفس بسیار نزدیکه. مثل عنوان عزت نفس من عز نفسه و مثل عنوان قیمت النفس ارزش نفس ارزشمندی نفس یا عنوان کرامت النفس یا مقابلش حون النفس حول تحقیر خود. همچنین عنوان حرمت نفس که در آقای سلوایات ما آمده هر کدومی بابی داره. حرمت نفس، قیمت نفس، کرامت نفس، حوم نفس، حتی تعبیر ذلت نفس. در تعبیر روایی سر حادیث آمده در آیات یا نیست یا خیلی خیلی نادره یا با تعبیر مشابه دیگری آمده. عمدتاً تعبیر روایی است که خیلی به بحث خودآگاهی یا معرفت النفس نزدیکه. من هم در کتاب فکر میکنم خود ماوری چاپن شهرمان آمادان این بحثی همون یا پیرامونش مطرح کرد. به فارسی هم که میگن خودشناسی و یکی در بحث اخلاقی قدیم که مثل حدود کتاب های قدیمی بحث خودشناسی و بحث خودسازی است. در یه 50 و اوائل انقلاب بحث خودسازی خیلی مطرح بود. هم به شکلهای درست هم به شکلهای نادرست، یکی از مباحث مهمی که مسعود رجوی توی گروه حمله انقلابش مجاهدین انقلاب مطرح میکنه و بعدا همون گروه شد منافقی، همین بحث خودسازی خودشناسی اونها
اون زمان بحث
اونا هم از این چیز داشتن بحث. بله اصلا همزال اصلی که آقای رجوی افراد جوانه رو داره خودش هم میکرد بحثهای تفصیلیش بود دیگه، من الان تو منظر خودم دارم 35 جلد کتاب تفسیر قرآن مال مسعود رجوی. آه بله مسعود رجوی مثلا عامل اصلی که این حالای بطن مجاهدین انقلاب اسلامی بودن دیگه، انوان قبل انقلاب شده بود که بعد انقلاب مثلا عامل شما شدن منافقین، یعنی انوان قبل میشه مجاهدین بود. عامل اصلی که آدم یعنی افراد و گرد خودش رو همیگه بچه تفسیری بود، تفسیری جالبی هم داشت و عمدتا بحثاش هستی که برمیه و خیلی از بحثای تفسیری و بحثای تفسیری شریعتی مشابهه مثل شریعتی های متعلق بخواد رهنی به اونها خیلی بی توفی به هم نمیرد و تو کتابش که با اصلت را متحری شد جمعای تفسیری و رأی عجبی رو برمرا کرد اون کتابشی بود معروف خیلی این کتابی که عامل جهادت آقای متحری شد. اگه گفتید اسم کتابشی بود؟ لازم بیان شد ما دیگه رای چی؟
آخرین کتابش
یادم نیست ولی این کتاب عامل به باعث شهادت و متحری محور از این کتاب تفسیرهای برای این تفاصیل مادی مسعود رجوی و گروه فرقان که فرقان همون شهر از گروه مجاهده کتاب روی سبزنگ کوچیکی است و پنج جلد چرا من دارم ولی فکر کنم تا 75 جلد داشت اصلاح تفسیر مطرح تفسیر قرآن اون زمان سه تا تفسیر خیلی رایج بود، شما شاید یادتون نبود شاید ما یادتون نیست که تفاسیر مسعود رجوی بود، یکم اصلاح تفسیر های طالقانی بود که بعد به صورت کتاب پرتوی از قرآن در آمد، یکی هم مباحث تفسیر گونه‌ای که دکتر توی بحثا و کلاسا و توی نیرشاد مطرح می‌کرد. بگذاریم من سال 63 یک کتابی آقای مصباح من پیشنهاد با آقای مصباح پیشنهاد شده شده من گفتم بنویس در آرای شریعتی من نمیشم بوده 550 صفحه نمیشم و برای اون کتاب من تمام آثار دکتر رو از اول تا آخر و دو دفتار در افرش کتاب بود سه بار خوندم با فیش برداری سال 62-63 و آقای مصباح لحوی رو ملاقا دادن و آقا هم حدود یک سال بعدش دو جلد کتاب
کتابش
بله یک سال بعد آقا با نام خودش آقا آقای مصباح شکایی این نمیشتن ولی دیگه پیگیری نکرد باش پیگیریش راست هست اون آقا هست از سازمانشون هست کتابشون هست
حتما
شما اون زمان آقای مصباح میگفتن بهترین کتابی در رد دکتر نمیشه شده همین یعنی در رد دکتر هست همین کتاب 550 صفحه 550 و 6 صفحه من نمیشه پای بیا سال 62 چقدر پیش میشه؟
62 نه همه سالی که من متوجه شد 31 سالی نداری یا میشه؟
60 صفحه یا نه؟ دیگه چه
رنگی استاد اول اسمش حتی چی شد دارم گفتیم؟
چه رنگی استاد اون رفت یک زمانی
فهمونی
که خیلی
بحثی زمان قبل انقلاب و حوالی انقلاب و حوالی انقلاب بحث خودشناسی و خودسازی خیلی بحثی معروفی بود دیگر مهمترین آثار آقای مصباح هم همون زمان نمیشه شد همینه خودشناسی مقدمه خودسازی فکر کنم
برای
چه اسمش؟ در روحن؟ آقای محسن در روحن اون زمان ها شاکر اون زمان آقای مصباح معامل آموزشی و اصل در راحت بودن. آقای خرازی هم خرازی بزرگ ایشون رئیس مؤسسه بود. من گروه بیگم اونجا بودم. برها یکی از ابعاد جالب معرفت النفس بعد قرآنیه. در باب بعد قرآنی معرفت النفس کمتر کار شد. ریشه احادیث معرفت النفس به قرآن می نسه دیگه. نه تمام احادیث با ریشه هاشون در قرآن باشه، مشخص باشه. ائمه اهل بیت علیهم السلام اجمعین برای گرفتن آیات سخن می گفتن، بی مملاک حرف نمی زد. پس اگر رو می خوام بکنیم اشاره به یکی از آیات معرفت النفس. در قرآن آیات متعددی است که دقیقا مفید معنای معرفت النفس به یکی از معنایان اشاره میکنه. اون آیه معروفی است که یک بار دیگه هم خدمتتون گفتیم و قول داده بودیم توضیحش بعدا میاد. الان میخوام با قولمون عمل کنم. اونجاش اینجاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذ اخذ ربک من بنی آدم فَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ إِعْرَابًا نَمِيخَاد بهم نامشون طلبا فاضلا قرآن بلد. فَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا این اساسی هست. آدرس آیه رو ببینید به دوستان یادداشت کنید. مضمون آیه که مشخص باید اخذ ربک من بنی آدم بیاد بیاور. خداوند خطاب به پیامبرش میگه پیامبر من بیاد بیاور. آن زمان که خداوند اخذ کرد گرفت ستاند من بنی آدم من ظهورهم از بنی آدم فرزندان آدم از زهرهایشان. ظهور جمع زهر، زهر یعنی صلب پشت. از پشتهایشان اخذ کرد و گرفت کیو ذریتهم ذریات آنها ذریه آنها یعنی فرزندان آنها. خب به تعبیر خداوند در این لحظه که لحظه زمانش مشخص نیست، زمان داشته زمان نداشته هم معلوم نیست، تمام انسان ها رو فراخوان داد و همگان را در یک عالمی جمع نمود. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتها. در آن فراخوان و در آن عالم آدم بود، حوا بود و تمام فرزندانش تا قیام قیام. بر اساس اطلاق آیه شما هم بودید، یعنی ما هم بودیم، حتی به صورت ذریه. خب پیداست وقتی خدا هم به فراخان رو عام میده و همه انسان ها رو اونجا جمع میکنه برای یک کار فوق العاده مهم نیست. حالا اگر مهم نباشه که همچه کاری خدا نمی کنه. اون کار مهم خداوند در قالب دو جمله یا سه جمله آورده. جمله اول فاشهدهم علی انفسهم، آنها را شاهد نفس خیش قرار داد. الست و بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ قالوا بلا شهدنا، همگان در تمام انسان ها بلا استثناء گفتن چرا؟ بلا، آری تو رب ما هستی، شهدنا شهادت می دهید. اگر پیدا کردید ادامه شید
172 بکنم
کلام شما را اگر پیدا کردن بخونن مضمونش اینه تا اتمام حجتی شود. حالا این آیه اگر پیدا کردید بگید ببینیم دقیقا مضمونش چیه، ولی محتوای اجمالیش این است که تا اتمام حجت کردن در قیامت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا ان تقولوا یوم القیامة انا کنا عن هذا غافلین.
فقط ما حجتی در قیامت کرد با این تعبیری که جون فرموده. آدرس
172 اعراب.
از شاه بیت های آیات قرآنی است، مرحوم علامه و دیگر مفسرین مثل صاحب کشاف، صاحب مجمع، صاحب تفسیر کبیر یعنی فخر در این زیل آیه مباحث بسیار مبسوط و گسترده ای رو مطرح کردن. به گمان مرحوم علامه زیل همین آیه بیش از 70 صفحه مطلب توی جلد عربیش داره. و این در حد یک پایان نامه است. در این باب هم پایان نامه ها و کتاب های متعددی نگاشته شده.
چطور اطلاع
رو ازش برداشت میکنه؟ توضیح ندید. فعلا داری میگه مضمون آیه این. من رو بحث نکرده. یه خیلی دوش بکشید. در این آیه نکات بسیار فراوانی وجود داره. از جهات مختلف. ما الان فقط مباحثی رو خدمتتون میگیم در ارتباط با مباحث معرفت و نفس همین. ولی آیه با رویکردهای دیگه مطالب متعدد داره. مثلا اختلافات تفسیری خودش کلی مطلب داره. یا تو این آیه دو سه واجه با قرائت‌های مختلف آمده، اختلاف قرائاتش و تأثیر شرمعانی از دور از روی کرده و از آمیه های مختلف میشه به این آیه نگریز. ما فقط بحثایی رو مطرح میکنیم در راستای مسئله معرفت و نفس. حاشیه نمیخواه از لب اول فرمود و از اخذ رب بکن من بنی آدم من ظهوره هم ذریت هم. از لب اول تأکید بر واژه ذریه هست. خداوند در این آیه فرمود که ما به تمام انسان ها فراخوان دادیم و همه را جمع کردیم. و تو وقتی میخواد بگه همگان نمیگه همگان، میگه ذریت هم، ذریه آدم را و بنی آدم را مجتمع نمون. ذریه ذریت هم دو کلمه، ذریه و ضمیر هم. کلمه اول ذریه است و ریشه ذریه ذره هست. بعضی از تفاصیل و همچنین برخی از روایات زیر این واژه آمده که استناد کردن به کلمه ذره و از این یک معنی خاصی رو کشف نمودن. و معنا این است که خداوند در عالم الست یا عالم ذر و اصطلاح تمام انسان‌ها رو به صورت ذراتی فراهم نمود و مجتمع نمود. از این کلمه ذریه که ریشه ذره است به دست آورده. و همین دلیل به این عالم میگن عالم ذر، چون عالم ذر دالدال و ره هست، ریشه ذره است. حتی که آیم این عالم میگن عالم الست، در این آیه کلمه الستو برم بکن آمد. اما سهلید که عالم الستو بحث کلن الست که از دستمایه های بسیار جالب و زیبای ادبیات و ادبیات عرفانی ما هم هست. که ما خارمون جهتش هم فعلا نمید. برای نقطه اول با استناد به این نقطه تفسیری و این روایاتی که زیر این نقطه تفسیری هست میتوان به دست آمد که خداوند در آن جهان تمام انسان‌ها را به صورت ذراتی فراخوان نمود و احضار نمود. به تعبیر آدمیان در آغاز به صورت ذراتی بودند، یعنی بسیار کوچک و خرد. البته بحثای تفسیری اختلافی هم هست که در این عالم که عالم ذر یا عالم الست بوده، ارواح بوده، اجسام بوده. اگر بگید ارواح بوده لازمش اعتدام به قدم روحه، اگر بگید جسم بوده لازمش اعتدام به قدم روحه. بحث قدیم و حادث بودن نفس و روح مطرح میشه. بحثی مفصلی داره، گفتم وارد حواشی و اختلافیات و جزئیات نمیخواد بشه. نقطه دوم، نقطه دوم که اگر نکات محوری است و مربوط به بحث ما هم کاملا می باشد اینه که اشهد هم علی انفسهم یعنی چی؟ دو معنا در تفاسیر آمد. معنی اول مراد ما نیست، معنی دوم می تواند شاهد گویا و مدعای ما معرفت النفس باشد. معنی اول که در تفاسیر اکثر آمد، یعنی اکثر تفاسیر آمده این است که اشهد هم علی انفسهم، در اینجا اشهد هم از شهادت معنی گواهی گرفتند. یعنی خداوند کاری کرد که خود اونها شاهد و گواه خودشون شد. خب یعنی چی؟ اینجوری بعضی از تفاسیر، یعنی اکثر تفاسیر اینجور نوشتن که گویا خداوند در اون عالم محکمه ای تشکیل داد و انسانها رو گواه بر خودشون قرار داد. مثلا من رو گواه بر شما، شما رو گواه بر من. پس در اینجا اشهد و معنی شهادت دادن و فارسی شنی گواهی دادن. او یا در این عالم محکمه بوده و انسان ها شاهد هم شده. خب گفتن دیگه خیلی هم اینا اشکال کردن، ولی نقطه رو اکثر تفاصیل اینجوری معنا بدن. در اینجا شهادت یعنی گواهی دادن و اشاره است میگه در اون عالم محکمه بوده و انسان ها و بعضی که بیان کاراشون در اون عالم عرضه شده و هر یک به کار دیگری شهادت داره، گواهی داره. او یا انسان ها در اون عالم به صورت یه پک مجموعی بوده، اعمالشون هم با خودشون بوده و همگان اعمال و حقائق هم دیگر رو دیدن و گواهی دادن به اینکه این عالم اینه، اون گفته این عالم اینه، اون گفته این عالم اینه. مهم این است که بدانیم معنی اول اشهد هم شهادت دادن، گواهی دادن و شهادت دادنه به معنی خاص، نه به معنی دوم کردن میخواهم. معنی دومی در تفاصیل آمده، تفاصیل کمتر اما دقیق تر، مثل تفسیر فخر فاطیح الغیب و مخصوصا تفسیر المیزان، همچنین تفسیر کشف الاسرار خواجه و یکی دو تفسیر دیگه مثل تحریر و تنویر ابن عاشور و تفاصیل دقیقه دیگه تا کمتر به نسبت کمتر این تفسیر رو. تفسیر دوم معنی جالبتر است، معید به روایات متعددی هم هست. گفتن اشهده هم به معنی شهادت دادن و گواهی دادن نیست، بلکه اشهده هم به معنای شهود کردنه. ریشه این کلمه شهده یشهده هست که هم به معنی گواهی دادن هم به معنی شهود کردن. معنی دوم شهادت به معنی لطیف عرفانی کشف و شهود، یعنی خداوند در آن عالم به نام عالم زر یا عالم عرست یک کاری کرد که انسان ها توانستن انفسهم، مراد انفسهم حقیقت خود را ببینن، مشاهده کن. اشهدهم علا انفسهم مراد شهود نفسه، یعنی شهود حقیقت خیش.
با علا می سازه؟
بله؟
با حرف
دقیقا با علا سازه برای که شعبانش هم علاست، یعنی اگر شهود باشه اشراف، اشرافه. اگر معنی اول باشه اشراف توش نیست. به بیان دیگه انسان ها نفس دارن، اما بین انسان ها و نفسشون یه پرده حجابی وجود داره. خداوند کاری کرد با قدرت لایزال خودش پرده حجاب از پیش چشمان انسان ها برداشته شد. آدمیان بی پرده و بی حجاب درونی و باطنی توانستن حقیقت خود را بیابند. اشهد هم علا انفسه به معنی یافتن حقیقت خیش است، شهود حقیقت خود است. خب این ادامهش بدیم. اگر انسان شهود حقیقت خود کند چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش در آیات دیگه آمده. باید دید حقیقت انسان چیست. یکی از آیات هست که به حقیقت انسان اشاره میکنه، اونجا که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله الله هو الغنی الحمید. به تعبیر آیه اشاره میکنه که انسان ها در آن عالم حقیقت بین شدن و حقیقت نفس خیش را و خیشتن را دیدن. اگر سوال کنیم که حقیقت نفس انسان چیست، میگیم حقیقت نفس انسان بر اساس آیه دوم چیزی جز فقر، حاجت و به تعبیر فارسیش نیاز نیست. حقیقت انسان نیازه، نیاز یعنی نداشته، درخواست، تقاضا، طلب، سؤال. آتاکم من کل ما سألتمو، سؤال لازمه نیاز، لازمه حاجت، لازمه فقر. از آنجا که فرمود آتاکم من کل ما سألتمو، برخی گفتن که مراد از این سؤال سؤال وجودی، سؤال فقر وجودی است. یعنی خداوند انسان را با فقر آفرید، فقرهای انسان لازمه سؤاله و اساس سؤال هم خداوند به انسان عطا میکنه و میده. سؤال هم طلبه، طلب هم دعاست، بحث اجابت دعا هم اینجا میاد. محال از انسان سؤالی داشته باشه، طلبی داشته باشه در اون محقق نشه، یعنی برای اون اجابت نشه. آتاکم من کل ما سألتمو، و جمله قبلا گفتیم هر چی انسان بخواه خداوند دردن به او خواهد داد، که از شواهد شبلهایی است. با این اطلاق و با این قاطعیت آتاکم من کل ما سألتم. خب معنی دوم اشهدهم علی انفسهم معنی غالبی است، معنی مرجحی است، به معنی شهود نفع، شهود حقیقت خیشه، شهود حقیقت خیش، شهود فرق و نیاز خیشه. پس انسان ها در عالم الست و عالم ذات حقیقت خیش را بازی هستن. حقیقت انسان چیست؟ فقط نیاز. یعنی انسان ها در آن عالم بی‌حجاب و بی‌پرده یافتند که چیزی جز نیاز نیستن. استقلالشان صفر، نیازشان کامل. هیچ انسانی مستقل نیست، تمام انسان ها حاجت هستند. انسان محتاج نیست، انسان عین حاجت. اگر بحثی فلسفی آشنا باشید بگن انسان معلول عین الربطه، اساس حکمت متعالیه. انسان عین الفقره، نه فقیر. انسان عین الحاجه هست، نه موجود محتاج. انسان عین ربطه، نه موجود مربوط. پس حاجت، نیاز، فرق در متن ذات انسان. وجود انسان، حقیقت انسان چیزی جز نیاز نیست. به تعبیر آدمیت فقط مالک یک چیز، آن هم مالک نیازهای خود. پس انسان مالک هیچی نیست، تو نیاز یعنی هیچ. انسان ها مالک هیچ نیستن، انسان ها فقط مالک نیاز هستن و نیاز یعنی هیچ. پس آدمی مالک هیچ نیست، یا بهتره که آدمی فقط مالک هیچ هست. نکته سوم، به دنبال اشهد هم علا انفسه فرمود الستو بربکم. در باب الستو بربکم در ارتباط با بحث معرفت و نفس و مطلب جداگانه قابل ذکر، مطلب اول مطلب دوم. مطلب اول اینه، خوب دقت کنید، به روایتی از مقام نورانی و شامخ امام ششم امام جعفر صادق سلام الله علیه که فرمود خداوند در این آیه نفرمود الیس لکم ربون، بلکه فرمود الستو بربکم. تکرار میکنم، خداوند نفرمود الیس لکم ربون، بلکه فرمود الستو بربکم. بعد امام اشاره به علتش میکنه، ولی قبل از اینکه از زبان امام علتش رو بگیم، شما میتونه بگید فرق این دو جمله چیه؟ اگر میگفت علیه سلکم ربون و الان که گفته علیه سلکم ربکم، تفاوتش چیه؟ یک کلمه هست
تو ربوبیت
میشه مخواد بیشتر توحید ربوبیت، این که هر دوش داره علیه سلکم ربون رو ربوبیت داره علیه سلکم ربون.
نتیجه شهود بوده، یعنی اینا قبلا یه خدایی رو فهمیدن، حالا یه همون همون خدا.
خدا رو
دیدن متعدد میشه، ربون نکرست متعدد میشه. خب اینجا توحید در اون الست تو برم، من فقط
دیگه
اون رب در اون بگید که آیا ممکنه بگم که الست ممکنه، یعنی هر خدایی بالاخره ممکنه بگم ما یه ربی داریم، ولی الست تو یعنی خود من، الست تو برم بکنم من خدایی من
شما نزدیک شدید دیگه.
هم توحید در خالقیت، هم فکر در ربوبیت.
خالقیتش رب به خالقیت
از الستو،
الستو خالقیت؟
نه، از درون اون درد که پس خالقیت من هم هست.
نه، پس او داشتم آیا من رب شما نیستم، من خالق هم ممکنه خالق نباشه رب باشه.
قیمی از شما استاد توی دومی ربوبیت رو منحصر میکنه به خودش.
اوکی، چون هم گفتم نزدیک شدید، اون کلمه رو بگید، یعنی بدانید به هدف، حق جمله رو بگید. امام توی یک کلمه در ادامه حدیث گفت اونم شد علیه صدقام رب بار فعال یه ربی، حالا اون یه ربی ممکنه یکی هم باشه، لازم نیست هر دوتوش باشه. یعنی علیه صدقام رب بار با توحید منافات نداره، رب
میشه نکره الستو
میشه فرمود، میشه معرفه. خیلی واضحه، نه باقی با این حسابه نکته روش نیست.
افرادی که حتی آزوری بعدی دارم میان،
دارم میان، همه بودن دارم میان، اینجا تو عالم ماده دارم میان، اونجا که همه حاضر بود
توی
اولین لکون ربون رو در حقیقت جدا کرده، رب رو در حقیقت مخلوق رو، در دوم به رب به کن، یعنی در حقیقت ربوبیت رو متصل بکنه به مخلوق خودش که انسان باشه.
رابطه خدا و بندش هم فرمایشه های مثال
رب بکم
هر دو شاره، لکم رب بکم چه فرقی میکنه؟ چه به باب و جار و مجرور تسبیت مفهوم رو بگو،
یکی بودن رب بکم،
هر دوش توحیده، اشون یه چیزی انداخ نگرفت،
عینیت،
عینیت چی با چی؟
اونقدر برای اینا واضح هست.
خب
شتی برای ایشون هم واضحه.
این گفته بیرون
مربوط میشه؟ گفته فکرم خیلی مرد نمیدونی. من یه مثال بذارم، من حسب مثال احتمالا متوجه بشید. پس که مثلا یه پدری میخواد به بچه صحبت کنه، مثلا یه خلافی کرده میخواد تنبیهش کنه، هشدار بهش بده، رادی سرش بزنه، دو جور ممکنه بگه. بگه که آیا شما پدر نداشتی چنین کردی؟ جمله دوم، اگه من بابات نبودم چنین کردی؟ میفهمید فرق داره؟ نه فرق شما تو اینجا نمیشه. نه علیه سلک عمرم بوانه
نزدیک این خدا قدر این براشون واضح هست، این دو جمله رو اینطوری بیان میکنه.
خدا
توقع داره، عاطفی
اومده،
عاطفی خدا عاطفه
داره واسه همه شده که احساس خارج از درک نیست. بگی
دیوست
بلی
در محضر
روایت کنم. علیه صدق ربون به منظری آن جمله که مثالی که من گفتم، آیا شما پدر نداری یا آیا شما مادر نداری، اشاره است به رب غائبانه. علیه تو به رب بکن، اشاره است به رب حاضرانه. توضیح، اگر میگو فلعی سلکم ربان، ممکن بود رب باشه، اونا میگن چرا رب بیان بده، مطمئن اون رب رب غائب بود، ولی الست تو به رب بکن، توجه کنید، یعنی همگان خدا را، گفتم که نزدیکی دستم کلا درست گفتی، یعنی همگان خدا را دیده. ببینید، نگاه کنید، حالا مشابه همین تعبیر، همه تو به من نگاه کنید، من معلم شما نیستم، بلا تشبیه البته. وقتی میگه الست تو برد بکن، یعنی همه را دعوت به دیدن خودش کرده. همه تو من را ببینید؟ دیدید؟ حالا من رب شما نیستم؟ در آنجا ملاقات خدا ملاقات حضوری و از سنخ رابطه من و تو بوده است، یعنی دیدار حضور با تمام معنای حضور رخ داده است. در آنجا دیدار مشافهتن بوده، مواجهه رویارو به قول معروف فیس تو فیس بوده، همگان خدا را دیدن. و بعد از آن که خداوند پرده از رخساره خود برداشت و انسانها خودش را و همان معنای درست دیدند، بعد گفت همگان من را دیدید، خب من رب شما نیستم؟ و همگان بعد از مشاهده گفتند چرا، لذا فرمود قالو بلا شهد، میبینیم، شهود میکنیم، یافتیم، دیدیم که تو رب ما هستی.
تلازم بین شهود نفس و
لحظه. اون نقطه بعدی سب کن، درست شد؟ پس الست و برد بکن فرقش با علیه سلکم ربان توی یک کلمه است. امام فرمود بلا فاصله گفت خوبن حضور، اون تعبیر امام صادق در اعلام. امام فرمود خداوند نگفت علیه سلکم ربان، بلکه فرمود الست و برد بکن، بلکه فرمود به هاون حضور. خداوند خودش رو حاضر در مرعا و منظر همگان، همه انسان ها قرار داره و همه نمیتونیم بگیم او را، چون اگر بگیم او را میشه علیه سلکم ربون، همه تو را دیدن. بذار باید زبان فلسفی براتون بگم. اگر فیلسوفان دین غرب میگه ارتباط با خدا چند نوع رابطه هست، اون میگه چهار نوع رابطه. یکی رابطه من او، حالا دست بندی یه حرف مانه اوتو هست، اگر اسمش شنیده باشی رو گفت اوتو، اگر فیلسوفان دیگه نگرم کتابی هم داره نام مفهوم امر قدسی، خیلی کتاب جالبی، از فلاسفه مبتکر و خلاق در حوزه اصلاح فلسفه دین. این احمالی ایشونه، میگه رابطه ها با خدا سه گونه یا چهار گونه میتواند باشد. اول رابطه من او، می یعنی هی، تعبیر ایشون اینه، رابطه من او. رابطه من او برای بلا تشبیه شبیه جمله اول امامه علیه سرکم ربون، مثل رابطه الان ما با خداست. الان شما با خدا حرف میزنید، خدا رو میبینید، شما دیدار که نمی کنید، با خدای غائبانه حرف میزنید، خدا که در مرآب و منظر شما حضور نداره، به طبیل شما در محضر خدا که نیست، با خدای غائب حرف میزنید. طبعا خدا از دید شما میشود او، نمیشود تو. و این میگه رابطه نوع اول رابطه من او، از نوع اعتباط های غیر حضوری و غائبانه بشر با خدا. نوع دوم رابطه من تو است، من تو، می ان یوث، تعبیر یو یو تی اچ، یوث همون یو فعلیه، یوث تعبیر لاتینه یو فعلی، یوث همون تو، رابطه من و تو، رابطه من و تو همین رابطه آهی است، الستو برد بکن. یه رابطه سومی هم تصویر میکنه، رابطه می ان می، من و من. رابطه چهارمی هم میگه رابطه یوف ان یوف، تو و تو. حالا توضیح رابطه سوم و چهارم بمانه، اون دو جمله که امام صادق فرمود علی سلکم ربون، رابطه اول الستو برم بکن که در آیه آمده، رابطه من و تو، رابطه تو است. بذار مثال بزنم، مثال خیلی واضح. الان شما در محضر مرآی رهبر مذهب انقلاب که نیست، گفتید من و او، نمیشه رابطه غائبان. حالا که در محضر ایشون بودید، مشافهتن دیدید، بلا تشبیه آیه میشه رابطه من تو، مادام که این ارتباط مستقیم برقرار باشه. از رابطه اول من و او، رابطه غائبانه است، رابطه انسان است با موجودی که الان حاضر نیست، غائبه، در غیبوبت مطلق یا نسبی. اما رابطه دوم رابطه مشافهتن و ارتباط حضوری است، از نوع رابطه من و تو است. روشنه این توضیح ها. نقطه اول در باب الستو برم بکن، گفتیم دو نقطه است دیگه. نقطه اول چی؟ این بود که به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، الستو برم بکن نشان میدهد که رابطه کاملا حضوری بوده است، مشافهتن بوده است. خود این شاهدی است بر این که اشهدان به معنی شهوده، قالو بلا شهدنا، انجا هم شهدنا به معنی شهوده، نه به معنی گواهی دادن، بلکه مشاهده کردن است، وجدان نمودن است، یافتن است. بر این اساس همه انسان ها از جمله من و تو خدا را در آن عالم مشافهتا دیده ایم. نمیگیم الان، میگیم او را دیده ایم، اما در آن عالم او را نه، بلکه تو را دیده ایم. بلکه از فرمایشات خداوند کلمات وحی اشاره است به همین عالم، که شما در نماز هم میخونید وقتی میگید ایاک نعبد، اشاره است به عالم الست. وقتی میگید ایاک نستعین، اشاره است به عالم الست. پس این جمله فراز نورانی سوره حمد در اواسط این سوره شریف آمده است، ایاک نعبد و ایاک نستعین، روحش روح عالم الست، روحش روح عالم زمین یا و کننده یا آن عالم است. همانجا که فرمود الحمدلله رب العالمین، در اینجا رب غائبانه است. همانجا که فرمود الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بسم الله الرحمن الرحیم، تمام اینا اوصاف غائبانه است. اما فقط در این میان ایاک نعبد و ایاک نستعین که به تعبیر مفسری میگن التفات، التفات در این چی؟ از حضور غیب، از غائب به حالت حضور، در اینجا رخ داده، شاید یکی از رمزها و اسرارش اشاره است به عالم الست. خب این یک نقطه در باب الست بکن، آیا من رب شما نیستم؟ یعنی انسان ها سرها بالا من را ببینید، بی حجاب، آنگاه که مرا دیدید بعد از مشاهده مستقیم و رو در رو و رو به رو به من بگویید من رب شما نیستم. و همگان بی پرده هم دیدن و هم شهادت دادن به اینکه تو نه او رب مایی و رب ما است. پس تو رب مایی نه او رب ما است. مفاد آیه این بود. نقطه دوم زین الستو برم و این که نکات بسیار جالب در آیه است که الان خدمتتون توضیح میدیم بر اساس مطالبی که گفتیم. یه سوال، یک سوال، سوال خیلی جانانه مهم ایشون هم اشاره کرد. همون سوال اینه، قبل از که بگه الستو بربکم گفت چی؟ گفت اشهد هم علی انفسه، بعد گفت الستو بربکم. ظاهرا ربطی بین این جمله وجود نداره. چرا؟ چون در تعبیر اشهد هم علا انفسهم مشهود آدمیان چیست؟
نفس.
نفس، حقیقت نفس هرچه باشه. در جمله الست و برب بکن مشهود آدمیان چیست؟ خدا به عنوان رب. چگونه میتوان از این به آن رسید که ربطی به هم نداره؟ آنچه که دیده بودند مفاد الست و برب بکن نبود که خداوند گفت الست و برب بکن. ببینید روشندر بگم، اگر اینجوری گفته و گفته باید انسان ها من رو نگاه کنید، دیدی؟ حالا من رب شما نیستم، این روشن بود. ولی خدا یک کار دیگه کرده، اینجوری نگفته، گفته خودتون رو ببینید، حالا من رب شما نیستم. خب چه ربطی به هم داره؟ ما توضیحات روشن میشه، توضیحاتی که از کردیم روشن میشه، جوابش هم واضحه، جوابش این است اشهد هم علا انفسه هم مشاهده نفسه، مشاهده نفس، مشاهده حقیقت نفسه. حقیقت نفس چیزی جز فقر نیست. پس اشهد هم علا انفسه هم یعنی مشاهدت نفس، مشاهدت حقیقت نفس، مشاهدت فقر نفس. فقر یعنی نیاز، و گفتیم نیاز در متن ذات ممکن. حالا خوب دقت کنید، اگر انسانی ذات خود را بیابد و ذات خود را عین نیاز بیابد، اگر انسانی یافت که ذاتش، وجودش، عمق ذاتش فقط نیاز است. نیاز یعنی نیاز به کسی، نیاز یعنی وابستگی، نیاز یعنی تعلق. هر کس نیاز خود را بفهمد طرف نیاز خود را هم خواهد فهمید. تو نیاز، نیاز به چیزی است، وابستگی به جایی است، تعلق به موجودی است. پس یافتن نیاز خود، یافتن تأمین کننده نیاز من است. اگر شما چیزی رو به عنوان موجود وابسته یافتید، طبعا طرف آن را هم خواهی یافت. وابستگی یعنی دو سمت، وابسته و طرف وابستگی. پس شهود نیاز خود عین شهود تأمین کننده نیاز من است. و تنها یک موجود است که نیاز من را تأمین می کند، آن کیست؟ آن موجودی است به نام رب. رب. لذا خداوند در این آیه الستو بربکم از اسم رب خود استفاده کرد. الله خداوند لذا تو اسم دیگه هم داره. چرا در اینجا اسم شریف رب آمده؟ زیرا که رب یعنی پرورش دهنده، تدبیر کننده، روش دهنده، به تعبیر فلسفی از بالقوه به فعلیت رساننده. به تعبیری چه موجودی میتواند فقره فقیر را تأمین کند؟ موجودی که کارش عمومیت است، کارش پرورش دهندگی است. لذا خداوند با تمسک به اسم شریف رب در ادامه استفاده نمود. حاصل آنکه شهود خود شهود فقر خیش است و شهود فقر خود شهود غنای رب است. آنگونه که در آن آیه فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو ال، به تعبیری فقر و غنا دو امر متقابلند. شهود فقر یعنی شهود غنا و غنی یعنی رب متغنی مطلق از آن جهت که ترمیم می کند تدبیر می کند ربوبیت می کند فقر فقراء را در نیمه دوم آیه از اسم رب خدا استفاده شده است ارسطو برم بکن رفتش هم از واضح شد خوشنه اشهد هم علا انفسهم ارسطو برم بکن شاهد نفس خود باشید آگه شدید من رب شما نیستم پس انسان ها در عالم در آن عالم به مشاهده کامل نسبت به نیاز خود رسیدن و از گاه که نیاز یا شدند به غنای غنی مطلق رب عالم رسیدن و آن را شهود نمودن با نوعی رابطه همراه با حضور نقیبن
الاسطو
فرمود
یه نوع
توجهی
هم خدا داد
بله دیگه همه گاد او را نه او را تو را
اگر این توجه رو خدا داده یعنی پس دیدن فقر محض مساوی نیست با دیدن غنا دیدن فقر محض یأس میاره برای همین خدا بعد از دیدن فقر یأسشون تنبهشون داد به خودش و وقت دیدن غنا اقرار میاره
اینجا بفهمید بهتر مشاهده فرق این مشاهده غنا است مشاهده غنا اعتراف میاره
اگر مشاهده فرق این مشاهده غنا بود دیگه این الستوی وسط زائف
چرا همون دیگه الستو به عنوان غنی چرا الستو به عنوان غنی به عنوان رب
اونا با دیدن فرق خودشون دیگه باید همون وقت اقرار میکردن به بلا یعنی که خدا اونها رو متواله متوجه
اقرار به فرق نه اقرار به رب
به همون به رب دیگه با دیدن فرق خودشون
این همونه یعنی همون حسی که پیدا کرده خدا ازشون بیان کرد
روحیه دیگه
اون همونه
نظر یعنی الستو روحیه امید رو تو دلها زنده
کنه اگه بس سر امید رو
کسی فقر رو ببینه یأس میاره دیگه اما وقتی غنا رو
ببینه اتفاقا فقر رو حضرت ببینید خیلی امیدوار میشید یأس نمیاره
فقر به معنی
فقر مادی ممکنه ولی فقر به معنی وجود
فقر تعلق
نیاز تعلق با
وابستگیه
خیلی امید میاره آدم ببینه که فقط یک رب و سوالم تأمینش میکنه و با تمامه تأمین میکنه این امید محضه یه اساس
استاد معرفت خداوند از
سمت معرفت علم حضوریه؟ اگر معنی دوم شهود رو بگیریم با این توضیحاتی که عرض کردیم و تو قالب اصطلاحات فلسفی برزیم در اصطلاحات فلسفی میگن علم دو نوع علم حصولی و علم حضوری به یک معنا این شهود از نوع علم حضوری است نوع معرفت های وجدانی است و علم حضوری است نه علم حضوری قطعا علم حضوری نه یعنی بر اساس تفسیر اول در شهادت که معنی گواهی بود میشه علم حضوری یکی از اشکال دیگرش هم نیست در عالم علم حضوری نبوده علم حضوری بود یکی از اشکال تفسیر اول حالا که این روشن شد راهی به سمت حدیث میزنیم های فرمود اشهد هم علا انفسهم اون که ادامه باشه دیگه توضیحش روشن حتی نقاط دیگه هم مثلا خواهم کن آیه فرمود ارشد هم الان انفسه هم بسه بس فرمود الستو برم بکن توضیحاتی هم داریم اگر ارشد هم الان انفسه هم در کنار الستو برم بکن قرار گیرد برگردان رباعیش دقیقا این نوع حدیثه من عرف نفسه فقط عرف ربه من عرف نفسه اشهدهم علی انفسهم من عرف ربه الستو بربکم دقیقا همان لیکن ما توجه به این نکته بسیار مهم خوب دقت کنید حدیث نفرمود من عرف نفسه فقط یعرف ربه حدیث فرمود من عرف نفسه عرف ربه هر دو فعل ماضی همزمان مقارنه به بیانی حدیث نگفت هر کس خود را بشناسد خدا را خواهد خواهد فعل مضارعه الان غالب باید بود یعرف ربه و حدیث نفرمود هر کس خود را بشناسد خود را میشناسد هم می هم خواهد علامت فعل مضارعه اما در این حدیث هر دو سر فعل مضارعه برگزاد دقیق حدیث شریف اینه هر کس خود را شناخت خدا را شناخت نه اینکه خدا را خواهد شناخت یا خدا را می شناسد اگر سخن از یعرف نیست، طبعا در برگردان فارسی سخن از خواهد شناخت و میشناست نباشد، مقارنت است، همراهی است و به تعبیری ملازمت است و به تعبیری عینیت است. به جو دیگر از کنیم از این حدیث نمیتوان به دست آورد که خودشناسی مقدمه خداشناسی است، بلکه این یک دیگر است. خودشناسی به خداشناسی اینه. همان آیام همینو میگه، میگه اشهد هم الا انفوس هم الستو برد بکن، حتی نفرمود فعلستو برد بکن، فعال تفریع هم نیامده که تفریع رو نشون بده تا بگیم پس، تا بگیم بر اساس نقل روایت بگیم یعرف، نفع از من هیچ چیز دیگری. اشهد هم انستو لال است به وضوح تمام بر این که این دو عین هم نوعی اجتهاد است یا نوعی وحدت است.
چه
تبیین کنیم؟
یه
چیزایی که خیلی تبیین بردار نیست، از اونایی که جلسه قبل گفته بودیم باید رفت و دید. پس من عرف نفسه عرف ربه. نکته مهم در این حدیث بود با این که نفهمون من عرف نفسه فقط یه عرف ربه، بلکه فهمون فقط عرف ربه. پس عرفان نفس و عرفان رب یکیست. در این حدیث گفت من عرف نفسه، آیه فهمون اشهد هم علا انفسهم، تعبیر نفس آمده در حدیث، هم تعبیر نفس آمده. و آن سمت دیگر فرمود الستو برب بکن، آنجا هم فرمود من عرف رب. نقطه که در باب آیه گفتیم در باب حدیث هم جاریه. نقطه اش در باب آیه چی بود؟ در آنجا رابطه از سنخ رابطه من اونیست، رابطه من تو است. در این حدیث هم رابطه از سنخ رابطه من تو خواهد بود نه من اون. یعنی چی؟ یعنی من عرف نفسه عرف ربه بالمعرفت الحضوریه للوصولی. پس حدیث معرفت و نفس میتواند از سنخ معرفت حصولی باشد، ولی اوج آن از سنخ معرفت حضوری و نه حصولی.
ولی تو فرمایشی که تو روایت وجود داره شرط میکنه که هر کسی بتواند بشناسد خود را، اون که گذشته است و انجام شده و اینی که داره شرط و جزا میکنه چیزی قابل سازگاری.
اون رو که بعدی سکرا اشاره میکنه، نقطه بعدی ما دقیقا همین تو اینجا روشن شد. تا اینجا حاصل آنک یکی از مهمترین مبانی قرآنی احادیث معرفت و نفس آیه 172 از سوره اعراف خواهد بود، مخصوصا این فرازش اشهد هم الا انفسهم به منزله من عرف نفسه، الستو بربکم به منزله من عرف ربه. پس میتوان گفت عرف نفسه عرف ربه. خودشناسی عین خداشناسی است، نه مقدم و تالی، نه مقدم و جزا، نه مقدم و زل مقدمه، بلکه با یکدیگر عینیت خواهند داشت، زیرا که مشاهده خود مشاهده فقر خیش است و مشاهده فقر خیش مشاهده غنای خدا است. نکته دیگر چند وقت نگفتیم؟ چهار. در یه پرسش خیلی مهمی پیش میاد و آن این که آیا با صراحت تمام فرموده همگان در آن عالم فراخوان شده و همگان شهود حقیقت خیش را داشتند و همگان شهود رب را مشافهتن حضورن یافتند، اگر این معرفت نصیب حال همه شده است، پس الان باید همگان در این جهان هم داشته باشند. چرا هیچ کس یادش نیست؟ الان شما کدومتون یادتونه؟ عالم ذره بوده، صورت ذره بوده، در عالم حاضر شدید، حقیقت خیش را یافته اید و خداوند را مشافهتن دیده اید، هیچ کدوم یادتون هست؟ بله؟ یادش هست؟ پس پرسش مهم این که اگر این معرفت حضوری در آن عالم برای همه انسان ها حاصل بوده است، چرا همینک همه انسان ها فراموش کردن؟ دوا، اتفاقا خداوند دقیقا به همین نقطه بارها و بارها اشاره فرمود. این بارها و بارها کجاست؟ یک، آنجاهایی که قرآن کریم مکرر در مکرر میگوید چرا نسیان، آنجا که قرآن کریم مکرر به آدمیان میگوید چرا غفلت، آنجا که مکرر میگوید چرا عدم شعور ولکن لا یشعرون، آنجا که میگوید چرا عدم فقه ولکن لا تفقهون، آنجا که قرآن کریم بارها به انسان میگوید ناس. بسیاری از آیات قرآن کریم مصدر است آغاز میشود با تعبیر یا ایها الناس، و اکثرا گفتن که یا همگان، که ریشه ناس از نسیانه، از یا ایها الناس یعنی چی؟ یعنی ای فراموشکاران، چنین و چنان. اینا واژه‌های منفی، واژه‌های سلبی بود، نسیان، غفلت، عدم شعور، عدم فقه، عدم تدبر و ناس. در قرآن واژه‌های مثبت هم ناظر به این هست، و مهمترین واژه مثبت و ایجابی قرآن ناظر به این بحث واژه ذکره. چرا اسم قرآن ذکره؟ چرا نام نبی اکرم مذکره؟ چرا یکی از کارکنها و وظائف مهم نبی خاتم اهل بیت اسمت و طهارت تذکره؟ چرا قرآن میگوید فسألو اهل الذکر؟ ذکر نقطه مقابل نسیان، انسان ها ناسیان، پس باید برای آنها ذکر و مذکری باشد. هر آنچه از جانب خدا ذکر است و مذکر است، مذکر نسبت به چه؟ به یک معرفت فراموش شده. حال معرفت برای همه انسان ها و همه ما بوده است، اما لازمه حضور در دنیا و عالم ماده نسیان عالم معنا است. خداوند برای رهایی انسان از عالم نسیان و عالم ماده مذکرهای فراوانی گذاشته است. تمام انبیا، تمام امامان، تمام کتب آسمانی و آخرین نامه هدایت الهی قرآن کریم و مذکر درونی عمل بشر و ده ها و هزاران و صدها مذکر دیگر کنار یکدیگر، همگان یک شأن و یک وظیفه و یک کارکرد اصلی دارند، و هم این که نسیان را از انسان ها بکارن و او را به یاد معرفت آغازی و معرفت نخستین بیندازن. از جواب این پرسش اساسی این است که این معرفت در مایه وجود هر انسانی هست. اولا، ثانیا، لازمه حضور انسان در جهان ماده نسیان و غفلت. ثالثا، خداوند از انسان ها خواسته است از عالم ماده ارتقاء یابند تا در این صورت به عالم ذکر و به عالم وضوح، عالم نور وارد شود، و آن عالم نور عالم ذکر است. عالم ذکر همون عالم هست.
همه پیچونه
در بنمایه وجود انسان ذکر، نورانیت، فطرت، عهد الست، میثاق الست. میثاق الست چیست؟ میثاق پرستش رب، میثاق پذیرش ربوبیت خدا. الست و برب بکم یعنی او را همگان به عنوان رب، چه رب تکمینی و چه رب تشریعی پذیرفت. و این احدیث میثاقی است که همگان با خداوند در عالم الست هستند. این اولا. اما ثانیا، ماده دنیا لازمش نسیان، غفلت. خداوند انسان را با اون بنمایه آفرید، در دنیا و عالم ماده قرارش داد. قرار انسان کجاست؟ جعل انسان کجاست؟ آدمیان در کجا زاده میشوند و روش میکنند؟ محل استقرار انسان کجاست؟ زمین. زمین یعنی خاکدان طبیعت، یعنی عالم ماده و جهان نسیان. روشن‌تر از کنم، خداوند انسان را در متن نسیان آفرید و از او خاص با اراده و انتخاب خیش خود را بالا کشد، روش دهد، عالم ذکر ورود کند. خداوند انسان را در اسفل و سافلین جعل نمود، مستقر نمود، و فل ارزه مستقر، محل استقرار انسان در زمین. زمین یعنی خاکدان طبیعت، خاکدان نسیان. خداوند آدمی را در حزیزه، یا بهتره بگیم اوج نسیان، عالمی که همراه است با اوج نسیان آفرید، و تمام ابزار روش را به او داد و تمام مذکرها را چه درون چه بیرون پیشاروی بشر قرار داد تا آدمی انتخاب کند راه نسیان بیشتر را، یا راه استمرار نسیان را، یا طریق خروج از نسیان و رفتن به سمت عالم نور و عالم روش. انتخابش با شما و انتخابش با هر انسانی. و به او فرمود تنها راه مرکز ثقل قصه اینجاست. و به او فرمود مرکز ثقل رفتن به آسمان و حقیقت و قرب الالله از درون است نه از بیرون. سر مکتوم آیه این است و راز پنهان تمام روایات معرفت النفس این است. راه نیل به حقیقت از درون می گذرد نه از بیرون. راه قرب یک راه باطنی است، یک راه قلبی است. راه رشد از درون می گذرد. راه کمال یک مسیر انفسی است و آفاق در خدمت آن است. راه تعالی از درون باز است. قرآن فراوان فراوان آدمیان را به درون فراخوانده است. آنها فرمود علیکم انفسکم. آنها فرمود ولتنظر نفس ما قدمت لغد. و به آنها فرمود فاشهدهم علی انفسهم. و ده ها مضامین دیگر قرآنی و صد ها مضامین متعدد حدیثی بیش از همه احادیث معرفت النفس. من عرف نفسه یعنی چی؟ یعنی راه معرفت به خدا، راه قرب الالله، راه کمال، راه تعالی و راه روش از درون انسان ها عبور می کند نه از بیرون. سوالی از شما بکنم الان چند سالمونه؟ بلان سال چند تا شبانه روز از خدا عمر گرفته اید؟ فلان تعداد. تا الان در طول این شبانه روزها چند ساعت برای درون وقت گذاشته اید؟ بذار روشن در از کنم. صبح که از خواب میشیم تا شب که میخوابیم حواسمون کجاست؟ کلن به بیرون از طریق حواس ظاهری که ماده خامیست برای فکر ما. تمام حواس ما شبانه روز به عالم بیرون، حس معطوف به عالم بیرون. روایاتی از این دست میگوید لحظاتی باید آدمیان حواس خود را منقطع کنند. اشاره میکنم به برهان هوا تلق از نعمت سوم اشارات بو علی. حالا خاص دنیا مراجعه هوا تلق یه برهانی اسمش برهان هوای تلق. او علی اشاره میکنه که انسان ها باید گاهی حواس خود را از جهان بیرون رد کنند و بعد از انقطاع حواس از عالم بیرون به یک باره به عالم درون برن و از این طریق درون نگری کنند. درون نگری اصطلاح روانشناسی. و از این طریق خودشناسی کنند. خودشناسی اصطلاح روایی و قرآنی. بعد از نیل مکرر و حالت درون نگری و خودشناسی مستعد آن خواهند شد که به رب خیش معرفت ناب بیابند. مراد از معرفت ناب معرفت قید حصولی است، معرفت مشافهتن است، معرفت شهودی است. راه نیل به خدا از درون می گذرد. راه نیل به کمال، به رشد معنوی از درون انسان باز می شود نه از بیرون. پیام آیه و پیام احادیث معرفت النفس هم یک کلمه است. پس هر کس میخواهد راه کمال طی کند باید به درون برود نه به بیرون. البته بیرون میتواند ابزاری در خدمت درون باشد. یعنی مسیر کمال درون است، راه رشد قلب است، البته به مدد بیرون و عقل. این نکته همیشه در ذهن ما باشد، راه قرب الالله درون است. این نکته رو از کنیم و تمام. اگر انسان یک گلی ببینه، مثلا به گل زیبا جذب میشه یا دفع میشه، اگر این مرداب کثیف متعفنی ببینه، به سمت مرداب کثیف متعفن جذب میشه یا دفع میشه؟ زیبایی خاصیتش جذب، تعفن خاصیتش دفع. روشنه؟ اینکه روشنه خیلی واضحه. با این مثال چی میخواستم بگم؟ با این مثال میخواستم این نقطه خیلی مهم خدمت دوستان متذکر بشه. اما این چرا هیچ کس حاضر نیست به درون برود؟ با اون دو مثالی که عرض کردم، اگر درون انسان گل زیبا بود، بوستان گلستان بود، محال بود انسان از بوستان گلستان خارج بشه. چرا درون ما درش می کند؟ آمادگی لازم برای درون گروی، درون نگری و عفت و نفس نداری. شاید علتش این باشد که همگان در ارتکاز من این است که درون من لااقل بوستان و گلستان نیست. محال از درون انسان گلستان باشه، انسان از درونش خارج بشه. این که انسان آمادگی ورود به عالم درون و عالم قلب نداره، علت ارتکازیش همینه. حالا میدونید تعفن چیست؟ ریشه تعفن ها کجاست؟ ریشه تعفن رذایل اخلاقی است. اگر درون انسان تعفن است، یعنی درون آدمی رذایل اخلاقی غوغا میکنند. اما در صورتی که درون انسان، قلب آدمی، وجود و جانمایه انسان سرشار از فضائل باشد، یعنی آنجا گلستان است، محال است بیرون بیاید. نه اینکه باید به زور او را وارد کند. پس علت نرفتن رذائل است، راه رفتن کسب فضائل است. بیایید با کسب فضائل اخلاقی و عرفانی درون خود را بوستان و گلستانی کنیم، تا رغبتی کامل به سمت معرفت النفس و خودبینی و خودآگاهی و خودشناسی داشته باشیم. نقطه آخر در باب آیه، از کلیم آخر آیه اتمام حجت. جهت اتمام حجت چیه؟ چرا آیه از طریق معرفت و نفس اشهد هم الله انفسهم علی الصبر بکن به انسان ها اتمام حجت میکنن؟ و یعنی سادش اینه، خداوند به انسان ها در این عالم بکن نکن هایی گفته. بکن نکن جنبه ربوبیت تشریعیه، درسته؟ آیه فرمود الست و برب بکن، رب دو نوع، ربوبیت دو نوع، تکوینی تشریعی. بخش ربوبیت، ربوبیت تشریعی. ربوبیت تشریعی یعنی چی؟ یعنی دین، یعنی شریعت، یعنی بکن نکن، یعنی واجب حرام ها، یعنی احکام خمسه. سر آیه اینه، اگر خداوند در قیامت به انسان ها میگفت چرا آنچه را که من به شما گفتم اما از واجب و حرام ترک کردید؟ چرا؟ چرا تسلیم فرامین من نشدید؟ شاید که انسان ها میگفتن ما تو را نمیشناسیم. خداوند برای اینکه انسان ها در قیامت چنین به خدا نگویند و نگویند ما تو را نمیشناختی و تو حق ربوبیت تشریعی نداشتی، خداوند خودش را در آغاز به عنوان رب به انسانها نمایان و همگان ربوبیت او را چه تکوین چه تشریع پذیرفتند، تا بعداً در قیامت زیر آن نزنند و انکار آن نکنند. از این جهت مشاهده عالم الست و عهد و میثاق عالم الست ما محجدیست برای بندگان. حاصل آنکه آدمیان در آغاز ذراتی بودند و تمام وجود خود را و خدا را یافتند. بعد از تنزل به عالم ماده مبتلا به نسیان و غفلت شده، خداوند با اتخاذ روش استذکار مذکرهایی برای بشر گذاشت، چه درون چه بیرون. و آدمیان مذکرها و به تعبیر بسیار لطیف قرآنی آیات و نشانه های او را ببینند و به سمت او بازگردند، تا در قیامت جایی برای گلایه و ارائه حجت علیه خدا نماند.
اقامه شده و از طرف این وقتی پیامبران میان تحت عنوان ذکر هستن، بدون استثناء هر انسانی با دیدن یه پیامبر باید یاد اون به قول گذشته بکنه و ایمان بیاره و یاد
حضرت امیر بفهمه. حضرت امیر در هر جا بلاغه اونجا که انبیاء رو توصیف میکنه، برای انبیاء که در ویدیو هایی که میگه اینه، میگه یذکرکم من سیه نعمته، انبیاء آمدن تا نعمتهای فراموش شده را یذکر کن، به یاد شما بیاور. از مهمترین نعمتهای فراموش شده چیه؟ معرفت مقام خداوندی و ربوبیت.
یعنی همه یادشون میاد به مسئله
اگر مسئلشو برن بر یکی از بزرگان عرفا در قرن سومه، حالا نامشو نمیبرم، ایشون میگه سیر و سلوک یک هدف داره، هدف نهایی سیر و سلوک تمام سالکان و مسافرین طریق حقیقت فقط یک چیزه، نیل به عالم الست، نیل به عالم الست. این حرف خود جنید بغدادی. جنید میگه هدف گذاری من برای سیر و سلوک، جنید خیلی معروف، برای سیر و سلوک نیل به عالم الست، نیل به عالم زر، حتی عالم زر نمیگه عالم الست. ببینید دو خط، قوس نزول، قوس سوق. قوس نزول از عالم زر تا عالم زمین، قوس صعود از عالم زمین به عالم زر یا عالم الست. و در میان خداوند تمام مذکرها، نشانها و آیاتش رو گذاشته، انسانها ببینند و یک به یک به سمت عالم الست بازروند و بازگردند.
یعنی اونایی که میبینن الست بیارن ایمان نمیارن؟
چی؟
یعنی اونایی که میبینن و ایمان نمیارن؟
هر دوش ممکن هم اختیاری باشه، هم از سر جهد باشه، یعنی عناد باشه. وقتی میگه انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدایی به سمت خدا باز میگردیم، یکی تفاصیلی که زیل تعبیر دوم انا الیه راجعون آوردن، گفتن انا الا همین عالم، عالم الست راجعون، عالم الست عالم ذکر. حاصل هم که خواجه فرمود راه نیل به درجه دوم، درجه دوم یغزه چی بود؟ بله؟ تدارک خطا. سه چیز: یک تعظیم حق، دوم معرفت النفس، و سوم تصدیق وعید که ماند برای جلسه آینده انشاءالله. پس هر کس خداوند در نگاه او بزرگ باشه، طبعا مخالفت خداوند در نگاه او بزرگ است، طبعا اهل مخالفت خداوند نخواهد شد، یا اگر بشود سریع در صدد جبران آن برمی آید. این توضیح تعظیم الحق اما توضیح معرفت النفس. هر کس نفس خود را بشناسد و ربوبیت تکوینی و تشریعیه الهی را بپذیرد، طبعا به مخالفت حق تمکین نخواهد کرد، و اگر گاه مرتکب مخالفت و معصیت شد سریع از آن باز خواهد گشت. پس در صورت تعظیم حق و معرفت النفس و تصدیق وعید، تدارک خطا قطعیست و جبران آن حتمیست، و الا نه. و السلام.